بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس مکاسب تو استاد شروع کردیم. 22/7/92 صفحه 165 المسألة الثانية.
ما این مسئله ثانیه رو پاراگراف اولش رو یک مطلب مستقل بیعرض کنیم، بعدم چند دقیقه یک 10 دقیقه صحبت غیر درسی داشته باشیم. شده ابتداش رو دقت کنید، اول یک تذکر نسبت به مجموعه مسئله ثانیه داشته باشیم که مسئله مفصلیه. در ضمن این مسئله خیلی از حقایق روشن میشه که به درد مسائل روز میخوره. حالا شفاف عرض بکنیم، این مسئله رو زیر نظر داشته باشید، این مسئله ثانیه تمام بشه، مسئله ولایت فقیه جامع و شرائط از لابلای این مسئله خودش رو مثل خورشید نشون بده. یعنی اونقدر وضوح مسئله پیش چشم مجسم میشه که دیگه نیازی به استدلال نداشته باشه. بله، از اولیات میشه که تصور درستش تصدیق میاره. بالاخره اگر دقیق باشید تو این مسئله ثانیه خیلی چیزا گیرتون میاد، هم میفهمید صقیفه چه بلایی سر بشر آورده، سر بشر، و همین مسئله که عرض کردیم در این حال خودشو نشون میده. صقیفه چه بلایی سر همین دنیای بشر آورده، حالا آخرتش پیشش. بحث اینه که آیا اموالی که از ظلمه، حالا یک مصداقش سلاطین جوره، بحث رو همین جوائز السلطان و عمار السلطان مطرح کرده، اموالی که از ظلمه گرفته میشه، حالا منحصر کنیم در سلاطین یا مجانا مثل جوائزی که میدن یا در قبال کاری براشون میکنیم، این همه کارمندای دستگاه‌های حکومتی در ممالک مختلف که از سلاطین حقوق میگیرن در قبال کاری میکنن، آیا این جوائز، این اجرت‌ها، حقوق‌هایی که در برابر عمل برای سلاطین میگیره شخص حلال یا حرام؟ سلطان جائرم خیال نکنید، حالا مراد صدام مغول، سلطان جائر هر کسی غیر از امام معصوم و معزون از طرف امام معصوم سلطان جائره. حالا انوشیروان عادل بشه سلطان جائره، سلطان عادل فقط امام معصومه و معزون از طرف امام معصوم که میشه نائب امام، بقیه همه سلطان جوره. آیا اجرت هایی که عاملین حکومت ها که کم هم نیستن، شما فرض کنید مثلا معلم ها که حقوق میگیرن یک بخشش میشه، کارمندای دولتی همه، آیا اجرتی که میگیرن حلاله؟ جوایز چیزایی که مجانا میدن، اجرت ها هم که معلوم، تمام کسانی که از حکومت ارتزاق میکنن آیا اون چه که میگیرن حلاله؟ ابتدا صور مسئله رو گفته و من مالی که از یک ظالمی میگیری، حالا یه وقت سلطان یه وقت غیر سلطان، چون این بحث در غیر سلاطین هم میاد، یک فرض کنید رباخوری با یه جو ظالمه دیگه، یک قاچاقچی یه جو ظالمه، شما رفتید براش بنایی کردید، اجرت کنو آخر روز میده، تو اجرت رو میتونی میگیری از این آدم؟ از این کسی که از راه ربا اموالی داره، از راه قاچاق داره، همه اینا در بحث داخله. و من صبره داره و خاص این ظالم و من علم نداری به وجود حرامی در بین اموال اون، که شیخ در صفحه بعد میگه این قلیلت و تحققه، یک صورت رو که اصلا نمیگه چون اون دیگه خیلی قلیل و تحقیقه، جایی که بدانی در اموال این ظالم حرام نیست، یه رباخور، چون ظالمی اینجا میگیم ظالم از جهت مالی، ظالم محل بحث اینه، هر ظالمی رو کار نداره، ظالمی که اکتسابش به ظلم از حیث اکتساب ماله، یه وقت هست حق و حقوق ورثه برادر خواهرش رو نمیده، همه رو چپاول میکنه میگیم ظالم، یه وقت قاچاق فروشه، یه وقت رباخوره، اینا رو میگیم ظالم های این تیپی که ظالمه بر اثر کسب مالن. خب یکیش هم سلاطین جورن که این مستاق درشت کشه، خواهد آمد سلاطین جو هم مالیات ها رو میگیرن، بیت المال رو در اختیار دارن، تمام اینا حرامه در دست اونا. حالا همینا حقوق مردم رو میدن، جایزن به مردم میدن، فهمت یک صورت این بشه که شما میدانید در مالی حرامی نیست، خب این کسا وجود ندارن، این اصلا نمیگه شیخ تو تقسیم، از اینجا شروع بکنه، گاهی اوقات نمیدانی در بین اموال رو حرامی هست، درست این ربا خوره، اما اموالی که الان داره آیا اینا هم از راه ربا به دست اومده؟ نمیدونی، شاید
بله؟ پولی که مونده
نه، کل دارایی خودش رو حساب کنید، فعلا دارایی های اون ظالم که ما از اون پولی گرفتیم، دارایی های خودش، یه وقت هست نمیدانید حرام در بین اونها باشه، یه وقت هست میدانید حرام در بین اموال او هست، این دو صورت، صورتی که میدانید حرامی در بین اموال او هست دو صورت داره، اون چرا که به تو داده آیا از همون حراماست یا نه، یه وقت هست میدانی اون چی به تو داده از همون حرام هاست، یه وقت هست نمیدانی، شاید از اموال حلالش باشه، یه هم مال حلال داره هم مال حرام داره، اون چی که به من داده نمیدونم، شاید از پول حلالش باشه، یه وقت هست میدونی از همون حرام ها داده بیاید، اونجایی که میدانی از همون حرام به تو داد یه وقت هست اون مأخوذ معلوم الحرمه معلوم به تفصیله، یه وقت هست معلوم به اجماع، میشه چهار صورت، شروع کنه از صورت اول احکامشو گفتن، از این صورت هم خارج نیست دیگه، چه کارگری کردی برای یک رباخوری، حالا غروب شده مزد تو داده، چه هدیه‌ای برات آورده شخص رباخوری، چه از سلطان جائر حقوق میگیری، کارمند دولتی. از این چهار صورت خارج نیست. صورت اول جایی که میدان نمیدانی در بین اموالو حرام باشد، میدونی اهل حرامه، رباخوره، اما خب اموالی که الان در اختیار داره و پولیش و پولی تو را مزمه اموالش داده، آیا اموالش هم از همون راه رباست؟ نمی. در این صورت فرمد هم اصل عملی، هم اخبار عدله اجتهادی، همه مختزاش جواز اخذ. حالا اونا دیگه میمونه جلسه بعد، فعلا مقدار ابتدا رو ببینید. هم مسئله تو ثانیه جوائز السلطان و امال السلطان، استاندار حالا حقوقی به تو میده، جایزهی به تو میده، بل مطلق المال محفوظ منها مجانن او عوضن. میگه بحثم در جوائز فقط نیست، چه جایزه باشه که مجانی بهت میدن، مطلق مال محفوظ منهم مجانن که میشه همون جایزه، یا عوضن کار کردی بهت دادن، حقوق کارمندای حکومت. اونجوری که از خارج عرض کردیم، حالا ایشون بحث رو برده رو سلطان و عمال سلطان، اختصاص به اینا هم نداره، رباخور هم همینجور. وقتی بنایی کرده برای شخصی که رباخوره، حالا آخر روز مزد تو میده، پولی که از اون میگیره حلاله، نه بحث اختصاص به جوائز داره، نه به اختصاص به سلطان داره. سلطان را اگر مطرح میکنه مصداق درشتشه، البته احکام هم ویژه این داریم معلوم میشه. زرف کردیم بحث مطالبی رو در ذهن نشون میده که خیلی مهمه، ولو شیخ به صراحت نمیگه. یکی مسئله حاکمیت در اصل غیبت رو، که اگر حاکمیت فقیه جامعه شده در اصل غیبت رو قائل نباشی چه تالی فاسدا داره. یکی هم ولیه‌ای که بعد از سقیفه دامن کل مردم عالم رو گرفته، اینا خود به خود مشخص میشه. فمن جوائز السلطان امال، بلکه مطلق مال مأخوذ منهم، لا یخلون احوان اربع، لأنه اما ان لا یعلم ان فی جمله اموال هذا الظالم مال محرم یصلح لکون المأخوذ هو من ذلک المال. لا یعلم، صورتی که بدانی او مال حرام ندارد، که خب صغرا نداره معمولا، نمیدانی، یا نمیدانی که در مجموعه اموال این ظالم مال حرام وجود دارد که ممکن است اون چه تو گرفتی از همون باشه. یصلح لکون المأخوذ هو من ذلک المال، اون مأخوذ از همون مال باشه. اما ان لا یعلم و اما ان یعلم، اینجوری گفتیم. گفتیم یا میدانی این آدم در بین اموالش حرام هست، اموالی که الان داره و حقوق اتبارم از همونا داده، در مجموعه اموالش، یا میدانی حرام وجود داره یا نمیدانی، فقط احتمال میدی تو حساب این که رباخوره، خب احتمال میدی رباهایی گرفته قبلا از بین برده، اموالی که الان داره حلاله، احتمال میدی همونا حرام باشه. و اما اگر محل از ثانی که علمه، دو صورت داره. فا اما ان لا یعلم ان نزالک المحرم او شیئن من هو داخل فی المحفوظ، و اما ان یعلم، اون چرا به تو داده، میدونی مال حرام داره، حالا اون چرا داده، یا میدانی داخل در همین از همین حرام هاست یا نمیدانی. اما ان لا یعلم ان ذلک المحرم او شیء من ذلک المحرم هو داخل فی المأخوذ، و اما ان یعلم ذلک، میدونه از ما حرامایی داره به تو هم داده، و علی الثانی که علم داری که از ما حرام ها تو مال تو هست، علم یا تفصیلی یا اجمالی، یعنی هست میدونی این دوتا فرشی به تو داد، این فرشی زمینش قرمزه، ای از او قصبی هست که به تو داده. یا هست نمیدونی دوتا فرش داده، میدونی یکیش از او قصبی هست، کدامش نمیدونی. این بحث خیلی بحث پرباری، هم از نظر عملی هم از نظر علمی، مباحث دقیق علم اجمالی مطرح میشه اینجا که تو اصول هم خوندی، اینجا تطبیقی بحث و علی الثانی فإن ما یعلم تفصیلا، یعنی میدونی که این دوتا فرشی به تو داد به عنوان مزده، این فرشی زمینش قرمزه، این از همون اول زورگیری هایی سکرده قصبای سکرده. آیا علم اجمالی داری؟ دو تا فرشید داری میدونی یکیش از همون هاست، کدام یک نمیدونی. فصور اربا انبل اولا، جایی که علم نداری در بین اموال این حرام باشه. البته این آدم ظالمیست، این شغلیست که اختزام میکنه در بین اموالش حرام باشه، ولی خب حالا فعلا هم هست یا نه نمیدونی. اما اولا فلا اشکال، این اولاش خیلی بحث نداره، اشکالی درش نیست، در جواز عقص و حلیت تصرف میتونی بگیری، اون چه میده به چه جایزه است، چه مزدته میتونی بگیری و میتونی بعد از گرفتن هم تصرف کنی. لن اصل، اصل که میگه چون شبهه بدویه است دیگه، شبهه بدویه است، آیا این چه رو به تو میده حلال یا حرام؟ خب کل رو شاید نکه حلال، حتی تعلم انه هم شبه بدوی است. اخبار آتیه که مثل همین روایتی که عرض کردیم، کل شیئن لکه حلال حتی تعلم انه حرام، و اخباری که خواهد آمد در خصوص مأخوذ من السلاطین، این اخبار که میگه آتیه هم اخباری که اصل حلم رو اثبات میکنه، اصالت الحلم، هم اخباری که مخصوص به این موضوع بحث ماست. پس مقتضای اصل و اجماع و دلیل اجتهادی همه اینه که جایز باشه. البته اجماع وقتی در کنار اینا قرار بگیره دیگه ارزش نداره، اجماع مدرکی میشه، اجماع مدرکی الا اقل محتمل المدرک، محتمل المدرک هم شد ارزش نداره. عمده ادله اجتهادی اصلا که موجود در اجتهادی نباید مطرح بشه. متأز لاکن وارد میشه که بعض روایات داریم، خیلی دقت کنید، بعض روایات داریم که از این بعض روایات ممکن استفاده بشه اعمال یک شرط تعبدی. این روایتی که الان در مطرح در پیش، از این روایت در میاد که اگر نمیدانی این شخص مال حرام داره بین اموالش یا نه، ولی خب بالاخره اقتضای طبع خار و کسب او اینه که داشته باشه، ولی تو الان نمیدونی داره یا نه، حق نداری از او بگیری. جواز عقص مشروط به اینه که بدانی اموال حلالی داره. آخه صبر دقت کنید، سه صورته. یه وقت هست شما میدانید این شخص که حالا کارمند دستگاه ظلمه، یه وقت هست میدونید اموالی که داره حلاله، ارث پدریش بهش رسیده، لزوماً از راه کار کسب حرام به دست نیومده. یه وقت هست میدونید اموالی که داره حرامه، چهار صورت میشه. یه وقت هست نمیدونید چجوری وضعیت، آیا اموالی داره ارث پدریشه یا از روی حرام به دست آورده، نمیدونید. صورت چهارم اینه که میدانی این از هر دو رقمش داره. حالا تعبیر اینجوری نکنین، میدانی اموال حلالی داره، بعض اموالش حلال قطعا، بعضش مشتبهه، نمیدونی حلال یا حرام. این روایتی که در پیشه شرط جواز عقص رو این قرار داده که بدانی این مال حلالی داره. بنابراین اگر میدانی اموال او حرام همه نمیتونی بگیری، نمیدانی اموال او حلال یا حرام نمیتونی بگیری. شرط اینه که بدانی اموال حلالی داره. البته نمیدونی اون چیزی که به تو داده از همه حلال هاست یا از حرام هاست یا از مشتبه هاست، نمیدونی، عیبی نداری. وجود علم، بگید علم به وجود الحلال فی امواله شرطه. البته این شرط اگر یه روایات دلش تمام باشه شرط تعبدی میشه، چون اصل اقتضای حل داشت، شبهه بدویه است دیگه. آدمی که نمیدونید انبارش حلال یا حرام، حالا به شما جایزه میده، اصلا کل حل جاری میشه، شبهه بدویه است. کلو شاید بکن حلال حتی تعلم انده حرام، تو نمیدونی حرام،
واسطه میدونی حلال حرام نیستش دیگه.
بله؟
واسطه میدونی حلال حرام نیست دیگه، علم نداری که حرام نیستش، یعنی حرام علم نداری به حلال هستش.
گاهی شیء معلوم و حل، گاهی معلوم و حرمت، گاهی مشتبه. علم به حل و حرمتش نداری. در مشتبه قاعده چیه؟ اخبار حل قاعده رو حل عقص قرار میده، میگه میتونی بگی.
شاید
باید
تقدم ظاهر بر اصل باشه،
این اصلا باید هم بذاریم
کنار تقدم ظاهر بر اصل باشه.
تقدم ظاهر بر اصل خودش خب دلیل خاص نخواد، ولی قاعده تقدم اصل بر ظاهره. ظاهری بر اصل مقدم میشه اونیست که جز امارات باشه، مثل ظواهر آیات، ظواهر روایات، این بر اصول مقدم امارات است، امارات بر اصل عملی مقدم. اما اصل قاعده اینه که بر ظاهر مقدم میشه، چون اصل دلیل اعتبار داره، ظاهری که دلیل اعتبار نداره لاحجته. لاحجت که بر اصل مقدم نمیشه، حجت بر اصل مقدمه. مثال معروفش این مثال دیگه، رطوبت های اطراف سنگ دشوری توالت، رطوبت اطراف ظاهر اینه که نجس باشه، اصل چی؟ طهارته. کلوشن بکر طهارت و تعلم انده بازه، خب قائلا به تقدم اصل بر ظاهر، اما تو ظاهر اینه که نجس باشه. مخصوصا اون دشوری های سابق که شلنگ و اینا نبود، آفتابه بود، آب قلیل بود، ظاهر اینه که اطراف نجس باشه. اما اصل رو بر ظاهر مقدم میکنن، چون اون ظاهر دلیل اعتبار نداره. ظهور دلیل اعتبار داشته باشه البته جایی برای اصل نمیزنه. این روایات اگر دلالتش تمام باشه، سند تمام باشه، به تعبد شرعی شرط رو مطرح میکنه که اگر میخوای از کسی مالی بگیری باید بدانی او مال حلالی داره. اگر بدانی همه اموالش حرامه که بیشک نمیتونی بگیری. اگر نمیدانی اموالش آیا حرام هست بینش یا نه، بازم نمیتونی، چون گرفتن ما شرط داره. باید بدانی اموال حلالی داره، احتمال بدین از همه اموال حلالش باشه که به تو میده. کارو باید روایت رو بخونیم انشاءالله دیگه.
داد اصلی حمل فعل مسلمان از صحت که
ایشان
اموال
حلالی هم در باقش هست، ولی اصل اونم بله، اصل که ایشون فرمود اصل جواز اخذه، این هم اصل صحت در فعل مسلم میتونه تطبیق بر اون بشه، هم اصل حل برای جواز اخذ میتونه اینجا بشه. لکن ربما یوهم بعض الاخبار انه یشترط فی حل مال جائر ثبوت مال حلال له، همچین شرط به وهم میاندازد بعض اخبار که شرط است در حل مال جائر همون مالی که شما نمیدونید حلال یا حرامه ها. اگر میخوایی اخذ کنی شرط است این است که بدانی مال حلالی برای او وجود داره. یعنی بخش از انبار رو بدانی حلاله، بخشش هم البته نمیدانی حلال یا حرام. اگر همش مشتبهه حق عقص نداری. مثل ما عن الاحتجاج دیدیم مطلب باید میشالله بعدن، حالا چون عرفه رو در پیش داریم سر مطلب هم هست و سه چهار روزم تعطیلی دیگه امتا ملاقات رو برگردیم بدیم عوام. یک نکته رو من عرض میکنم انشالله در درجه اول برای خودم مؤثر باشه، اینه که در فرصت‌های مثل عرفه، مثل ماه رمضان، مثل عرفه، بالاخره این ایام مخصوص، گاهی حقیقتاً برید تو فکر این که کجای کارید. این یک ضرورت تو زندگی، اگر دیر به این نقطه آدم مشغول بشه ممکنه هرچی سرمایه داشته هدر بده و وقتی بیدار بشه که کار از کار گذشته. گاهی حقیقتاً بی تعارف خودتون با خودتون محاسبه کنید که کجای کارید. گاهی یک عمر آدم بازی میکنه، خودشم نمیفهمه بازی داره میکنه. بازی چند رقمه؟ یکی با عروسک و اسباب بازی و توپ بازی میکنه، یکی با آواز خواندن بازی میکنه، یکی با درس گفتن مثل ما بازی میکنه، یکی با درس رفتن، یکی با نوشتن، یکی با منبر رفتن. بازی یعنی یه دفعه چشم بسته میشه یعنی هیچی نداره. این که حقیقتاً بهش انسان حساب بکنه چقدر سرمایه داری الان، اگر بمیری همین دقیقه همین ساعت ماها چه بکنه، اینو حقیقتاً شخص خودش از خودش بازخواست کنه. یک ضرورته، هیچ تعارف نداره، هرچی دیر به جنب آدم در این جهت بیشتر ضرر کرده. حالا اگر توفیق پیدا کنه بر این نقطه بازم ولو اواخر عمرش مختننه، اما اگر عادت شد، غفلت شده اصل تو زندگی، بعید شخص و اواخرم بیدار شد. هر کسی به هر کار مشغوله، اگر اون کار رو بینه و بین الله برای خدا انجام نداده باشه، این نه که نفع نکرده، ضرر کرده. سرمایه از دست رفته، هر آن از این آنات مگر قابل قیمت گذاریه؟ ما سرمایه‌ای که میتونیم برای خودمون جمع کنیم در درجه اول اعتقاد، این اعتقاد باید صاف باشه، باید خالی از شبهات باشه، باید واقعا اعتقاد به مبدأ معاد، واقعا اعتقاد به وجود امام حاضر ناظر بر خودمون در هر آن باشیم. اینا یا فقط میگیم یا هست در درون خودمون. گاهی باید لحاف رو سر کشید، با خودت خلوت کنی. کجای کاری؟ نکنه همش داریم ظاهر رو درست بکنیم. این اعتقاد کجاست؟ بر رفت مرحله دوم، امر دوم، اعمال جوارحی ما. سه اعمال جوارحی ما باید پیوند بخوره به اون اعتقاد ما. خب این ایام، ایام خوبی برای این که آدم به این معنا بپردازه که یک عمر مشغول بازی نباشه. بالاخره جای این بازی رو ختمش کنه. مشغول بازی هستیم همه، ما تعارف کردنه، این جایی باید تموم بشه و ریشه پیدا کنه، اصالت پیدا کنه. اگر در تمام عمر 100 ساله ای جالی یک فرد داشته باشه، چند ساعتیش فرد معمولی، یک چند ساعتیش درست خرج بشه، بازم جای امیدواری هست. یعنی حقیقتاً متوجه باشه از کجا اومده، برای چی اومده و چه باید بکنه و همون جور عمل کنه. اگر چند ساعتش اینجور باشه، با جای امیدواری هست. ما ترسمون از اینه که ما باید همش بر باد باشه. گاهی آدم باید خودش رو تا لبه پرتگاه بیاره، تا انتهای خط بیاره. اونجا خودش میفهمه خودش چنبرده حلاجه، چقدر خالصی داره، چقدر نخالصی داره. هرچی هم بگذره، اینو عرض میکنم، چیزی که من به وجدان حس میکنم اینو، هرچی هم بگذره و سنتون افزوده شد، دچار زندگی بشید، بچه بشید، تعلقات بشید، سخت‌تر میشه. رو کردید راحت اعلام آمادگی برای جدا شدن از زن و بچه و زندگی و مردن خیلی سخته، تعارف نداره. حتی اگر بار گناهی بر دوشت نباشه، خود تعلقات بیچاره میکنه آدم. کسی خوب زندگی کرده، اما الان تصورش که میکنه بذاره بره، این بچهش، دختر بچهش، پسر بچهش، اینا رو رها کنه، یتیم گردی، یتیمی رو سر اینا بچینه، بره خودش، آسان نیست اعلام آمادگی. این تعلقات این رقمی بیچاره میکنه دیگه، وای برسه وقتی که نگاه بکنی ببینی چیزی هم نداری با خودت که ببری. کاش چیزی نداشتی، چقدر بار از معصیت، از حقوق مردم، از حق الله به گردنت. این باید همیشه آدم متوجهش باشه. غفلت از این باید چه همه سرمایه از بین بره. البته خب کار سختیه، حقیقتا سخت، عرض کردیم. اگر کسی مدیون مردم هم نباشه، واجباتش هم انجام داده باشه، محرمات هم اجتناب کرده باشه، بعض تعلقات نمیذاره، سخت میکنه جدا شدن از دنیا رو. چجور میشه سید شهدا سلام الله علیه و صحنه ها رو در کربلا هستن؟ من عرض کردم هر گوشش رو نگاه میکنی اگر خوب تیز بشه شخص توش و ششدنگ حواسش رو بده، کافیه برای اینکه جان از تن آدم در بره از شدت سختی، به شرطی که همین حواسش آدم اون وقایع نه. هر گوشش رو شما از صبح عاشورا تا عصر عاشورا به هر آنش توجه بکنید، همه ششتنگ حواستون رو بدید، یک آنش تحملش فوق طاقته. چی شده که همه اون وسائل رو تحمل میکنه به اون لحظه آخر شفافتر از هر لحظه صورت رو خواب میگذاره؟ اله رزم به قضائک تسلیم لامرک، این چه مرتبه ایه؟ ما حاضر نیستیم زن و بچه‌مون رو توی خانه‌ای که همه چیزش براهم، امکاناتش براهم بذاریم، این دنیا رو ترک کنیم. همه چیزش رو براشون هست، اونجوری بذاره. گفتنی نیست اصلا. ما چقدر فاصله داریم به اون نقطه؟ اون چی که میخوام این جلسه عرض بکنم فقط توجه به این که به فکر لحظه جدایی باشید یک کمی. دیر یا زود مرگ سراغ هممون بیاد، هیچ تزمینی هم نداره. اونه که سنش بیشتره زودتر بمیره، اونه که کمتره به قبرستون رو نگاه کنید، هر ده تا قبل شیش تاش زیر 20 سال سنشونه. فکر اون لحظه باشه، فکر اون لحظه که ازش تعبیر شده در روایات حادم و لذات، لذت ها رو از بین میبره. اینو در هنگامی که مخصوصا در هنگامی که زمینه معاصی فراهمه زود بیارینش تو ذهن، خوب بازدارنده است. زمانی که خیلی اوضاعتون روبراست به فکر این لحظه باز باشید، این خوب کنترل میکنه. هر آن فرض کنید و آن آخره، چقدر حاضری بدی تا دو دقیقه دیگه بد وقت بدم؟ حالا یک روز عرفه در پیش داری، بدن سالم تو شهر قم، اگر توفیق داشته شو شخص تو اماکن مقدسی مثل حرم هست، مثل جمع کرام، مثل حرم سید شهدا، اگر توفیق باشه اصلا قابل قیمت گذاریه. خیلی باید مختنم بدونه، خیلی باید در اون لحظات صاف کنه همه چالشوله های قبل و بعد رو. اخره ما گرفتاریم دیگه، چالشوله تو زندگیمون پره، باید در این روزا هم قبل رو صاف کنی هم بعد، یک کار بگونی که بعدم صاف میشه. این که همه ایامش عرفه باشه، او فقط امام معصومه، او تمام آناتش توجه به خداست، او تمام اعمال و رفتار و افکارش ناشی از توجه به خداست. اما ما که خب بیچاره این تمام وجودمون تاریکیه، غفلته، جهله، اسیان و سرکشیه، یا غفلت یا جهل یا اسیانه. ماها باید این ایام رو مختنم بدونیم برای اینکه قبل و بعد رو صاف کنیم، اگر نه اون لحظه آخر ماها چکار کنیم؟ از ما بادا این ایام به غفلت بگذره، اینجور روزها مف از دست بره. یا کسی خب حجت خداست که سراسر زندگیش نوره، اما ما که تو لجنیم از اول تا آخر. این ایام رو باید غنیمت دونست. ان فی ایام دهرکم نفخات علاف تعرض لها، نفخات علاف تعرض لها. این میتونه تطبیق برای ایام بشه. این ایام رو اگر قدرش رو بدونید میتونه قبلها رو صاف کنه، میتونه تضمین باشه برای بعدا. اگر این چاله چوله ها که به وجود آوردیم همینجوری بمونه لحظه آخر برسه میخواد چه کنیم؟ حالا اون جلسه اولی بحث رو شروع کردیم، عرض کردیم این نکته رو، سعی کنید کار روزانه این باشه. سخت هم نیست، این مقداری یکی دو ماهی باید آدم خودش رو تحویل کنه، باید خودش مقید بشه که از صبح کار رو شروع میکنیم با حال و هوای خاص شروع کنیم، شب قبل از خواب بالاخره رسیدگی بکنه اموالت، و اموال به در خورت رو تو ذهن خودت ردیف کنی، عرضه کنی به حضرت ولی عصر رو میبرده. حالا این کارام به نظر خودم به درد میخوره، اینا هدیه به شما. اگر نه بدبخ از این دنیا بریدیم چیکار بکنی بعدا؟ آغاز زندگی از لحظه مرگ، قبل از اون مقدمه است. ما تو این دنیا، تو این دنیا مقدمه زندگی رو داره فراهم کنه، زندگی بعده. باید بریم چه کجای کاری چکار میکنم؟ بزا باید زرنگ باشید روز عرفه رو، تا میتونید خودتون رو مشغول کنید به دعاها، زیارات مخصوصه اون روز، و همه رو از آخر هدیه کنید به امام زمان سلام الله علیه. اگر دعای امام حسین سلام الله علیه رو بخونید یادتون باشه، تمام که شد در درون خودتون به تفصیل این معنا رو متوجه بشید، خطاب کنید به حضرت که این دعا رو خوندم هدیه به شما. المؤمن و کیس باز زرنگ باشه چجور کار میکنه که یک کارش بی نهایت بشه، وصلش کنید به بی نهایت. نمازهایی میخونید هدیه کنید، از اون اعمال مخصوصه اون روز که فارغ شدید بپردازید به دعاهای ویژه امام حسن رو داره، زیارات مخصوصه، هر زیارتی کنید. اونی که الان رابطه بین ما و ملکوته، رابطه بین ملک و ملکوته اویه، از این نقطه غفلت نکنید. لیالی قدر، خب شبی که خیلی تأکید دارن روش از لیالی قدر، شب به سومه. برید تو اعمال شب به سوم ببینید چه عملی لا به شرط از ترتیب اطلاب شرط از زمان خاصی مرتب مورد تأکیده. خوندن دعای سلامتی امام اسلام داره، اللهم خونده و دیگه چقدر روایت داریم که اون شب هر وقت فرصت میدون کنه اینو بکنید. بعد حواستون جمع مرموش خبریه، همه کاره بویه. مگر میشه کسی زیارت امام حسین سلام الله علیه، دعای عرفه امام حسین سلام الله علیه رو بخونه، زیارت جامعه ورز کنید بخونه، نمازها رو بخونه، اینا رو هدیه کنه به امام زمان سلام الله علیه، با بود نگاه هم بی نکنه. اگر شدنی هم چیزی، اگر نگاه نکنه که امام امام نیست، اینو بدونید. اصلا محال اجتماع نقیزه اینه که شما دعا کنید برای او، او برای شما دعا نکنه. این نشدنیست، عقلا نشدنیست. ما با تعریفی که از امامت و امام داریم، این عقلا نشدنیست. پس بدونید تو اگر برای او دعا کردید، او دعا کرد برای شما، دعای او رد خور نداره. بسا حساب و کار دستان باشه. روح بدمین تو کاراتون، روح هدیه کردن به اویه، او زنده میکنه به کارات، توجه به اویه. هم روزانه باید این کار رو کرد، همین ایام خاص باید به خصوصی کار رو کرد. برنامه شخصیتون باشه، هیچ کس هم برای مطلع نمیشه، در درون خودتون. پایان شب موقعی دراز کشیدید بخوابید، همون حال یک توجه بون حضرت بکنید، بگید من این کارا رو از صبح کردم، همش هدیه به شما. این ماندگار بکنه مطلب رو، سبقت الله و من احسن من الله سبقه. اگر رنگ خدایی خورد دیگه رنگ خدایی پاک نمیشه، ماندگار بشه. اینو باید به تفصیل، من تأکیدم رو اینه، به تفصیل متوجه این معنی باشید. هممون میگیم به حرفانو، هممون میدونیم اینا رو، نه اینکه من میگم شما اینا رو ندونید، همه تون میدونید. حرف اینه که به تفصیل متوجه این کارا باشید، فقط علم اجمالی ارتکازی نباشید. اینو محققش کنید. برای چی دیگه؟ داره تمام میشه وقت. به چقدر عمر آدم از اون وصلی بشید، اون چه که مایی نجات، اون چه که سرمایه است، وصل شدن به این هست. من اتاکم نجا، من لم یعتکم هلک. این لب کلام، این ایام مخصوص برخره باید توجهات ویژه داشت و بدونید اون مغز کار کجاست، اونچه که باندگار میکنه کار رو چیه. مبادا روزی بگذره، مبادا کار خیلی انجام بدید و وصلش نکنید به امام زمان، منگنش نکنید به عبای اون حضرت. اگر نه ارزش نداره، باد میبرش. بو بس کردیم ماندگار میشه. ما رو دعا کنیم بالاخره، حالا دعای متقابل من تو جایی که به خصوص چهره یا آقایون تو ذهنم باشه، حتی به چهره تو ذهن تو جایی از این بر بیاد دعا میکنم، انشالله خدا قبول کنه. شما هم همینجور متقابل، چون دعای متقابل اثری داره که دیگه در روایات مستحضری شد. با همین ها سرمایه بشه، بگم نه همش بازی عرض کردیم، همش بازیه. اونتا یکی با توپ و عروسک بازی میکنه، یک ما با اینا بازی میکنه. وقتی توش خبری نباشه، همش بازیه دیگه. شد ما خواهیم شد.